هر صبحانه با خبر امروز. تأکید ایران بر محدود بودن فرصت باقی مانده برای نجات توافق هسته‌ای. وزارت خارجه جمهوری اسلامی خواستار پایبندی اروپا به تعهدات برجامی شد. سومین روز بررسی کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی در مجلس، نامزدان تصدی وزارت بهداشت، تعاون، دفاع، دادگستری و راه برنامه‌های خود را اعلام کردند. بیش از 600 قربانی کرونا در یک روز. رئیس قوه قضاییه ایران خواستار برخورد با قاچاقچیان و فروشندگان داروهای تقلبی شد. و مخالفت طالبان با تمدید مهلت خروج نیروهای خارجی از افغانستان، همزمان ادامه ناامنی‌ها در اطراف فرودگاه کابل باز هم قربانی گرفت. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید گذشت زمان به سود برجام نیست. سعید خطیب‌زاده با تاکید بر اینکه اقدامات هسته‌ای اخیر ایران در چارچوب برجام بوده و توافق هسته‌ای را نقض نکرده، از آمریکا و طرف‌های اروپایی این توافق انتقاد کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی با متهم کردن دولت فعلی آمریکا به دنبال کردن سیاست‌های دولت قبلی ادعا کرد که از مقام‌های این کشور چیزی فراتر از حرف دیده نشده. سعید خطیب‌زاده همزمان ضمن رد بیانیه مشترک آلمان، بریتانیا و فرانسه درباره غنی‌سازی اورانیوم در ایران، این سه کشور را به عمل به تعهدات برجامیشان ترغیب کرد. همزمان سفیر روسیه در ایران از برنامه‌ریزی برای برگزاری دومین رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین طی ماه‌های آینده خبر داده. اما در شرایطی که تأکید بر به شمار افتادن روزهای باقی مانده برای نجات برجام به تنها فصل مشترک همه طرفها تبدیل شده، آیا واقعاً امیدی واقعی به حفظ و احیای این توافق وجود دارد؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیل را ببینیم، بیشتر صحبت میکنیم.
تهران بار دیگر تأکید کرده که اقدامهای هسته‌ای اخیرش ناقض برجام نیست.
ما مواضعمون تغییر نکرده. رفع مؤثر تمامی تحریم‌هایی که ایالات متحده بر ضد ملت ایران اعمال کرده و همچنین پایبندی کامل طرف‌های دیگه برجامی به صورت قابل راستی‌آزمایی به عنوان اصول مقوم هر گونه توافقی هست در وین، برای اینکه ایالات متحده به تعهدات خودش و بقیه هم همینطور باز بگردن.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز با انتقاد از بیانیه بریتانیا، فرانسه و آلمان علیه اقدامات این کشور، این سه عضو اروپایی برجام را مسئول ادامه تحریم‌های آمریکا علیه تهران دانست. در جریان برگزاری نشست‌های احیای برجام در وین که پس از دور ششم با وقفه طولانی روبروست، ایران دست به اقدامات بیشتری در راستای کاهش تعهداتش در برجام زد. افزایش خلوص غنی‌سازی اورانیوم به 60% و تولید اورانیوم فلزی با غنای 20%. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چند گزارش اخیرش از این اقدام‌های ایران ابراز نگرانی کرده و آن را مشابه غنی‌سازی کشورهای تولیدکننده سلاح هسته‌ای خوانده. اعضای اروپایی برجام هم در واکنش در یک بیانیه مشترک تولید اورانیوم فلزی توسط ایران را بدون هیچ گونه توجیه غیر نظامی دانستند. در حالی که ایالات متحده و اعضای باقی مانده در برجام منتظر اعلام تاریخ دور بعدی نشست‌های وین از سوی دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری تازه ایران هستند، اسرائیل در تلاش است که جلوی احیای برجام را بگیرد. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، میگوید در دیدارش با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، که قرار است روز پنجشنبه در واشنگتن برگزار شود، به او خواهد گفت که با پیوستن به توافق هسته‌ای با ایران به این کشور تناب نجات ندهد.
من به رئیس جمهور بایدن خواهم گفت که زمان آن فرا رسیده که جلوی ایرانی ها را بگیری. این کار را متوقف کنیم و نه اینکه با ورود دوباره به توافق هسته‌ای که دیگر زمان آن منقضی شده به آنها طناب نجات دهیم. اما تنها به این راضی نیستیم، بلکه طرح سازماندهی شده ای را ارائه می دهیم که در دو ماه گذشته برای متوقف کردن ایرانی ها در ابعاد هسته‌ای و مقابله با زیاده طلبی منطقه‌ای این کشور آماده کرده ایم.
در ماه‌های اخیر تنش‌های ایران و اسرائیل در آب‌های منطقه شدت گرفته. حوادث مربوط به حمله به یک نفتکش تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی و توقیف یک کشتی حمل آسفالت و غیر توسط ایران در آب‌های عمان واکنش‌های بسیاری را از سوی آمریکا و اروپا به دنبال داشته که تهران را متهم به برهم زدن امنیت دریانوردی در این منطقه کردند. این در حالی است که ایران در هفتمین نمایشگاه و مسابقات بین‌المللی نظامی فنی روسیه شرکت دارد. با پایان تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت پارسال لغو شد، دیگر مانعی بر سر خرید تسلیحات توسط تهران وجود ندارد. در جریان نشست‌های اخیر بر سر احیای برجام در وین، شماری از شرکت کنندگان و همچنین برخی از همسایگان عرب ایران از جمله عربستان سعودی خواستار گنجاندن مفادی برای مهار توسعه تسلیحاتی و موشکی ایران شده بودند. نگرانی از رقابت تسلیحاتی و تولید سلاح هسته‌ای در خاورمیانه چند ماه دیگر در دومین کنفرانس ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سایر سلاح‌های کشتار جمعی قرار است پیگیری شود، موضوعی که میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در توییتی آن را به دولت جو بایدن یادآوری کرده.
حدود 3 ماه دیگر دومین جلسه از کنفرانس منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه در نیویورک برگزار می‌شود. یکی از سوالات کلیدی این است که آیا ایالات متحده مانند سایر قدرت‌های هسته‌ای به عنوان ناظر در آن حضور خواهد داشت؟ دولت قبلی آمریکا از شرکت در آن خودداری کرد. دولت تازه چطور؟
حالا که جامعه جهانی در حال پیگیری تحولات پیرامون تنش‌ها بر سر احیای برجام است، مقام‌های برخی از کشورها به طور تلویحی از دولت ابراهیم رئیسی خواستند که هرچه زودتر به مذاکرات بازگردد. از جمله اتریش که کشورش میزبان این نشست هاست و ژاپن که دوستی دیرینه با ایران دارد.
آشورا به ما آموخت که دیپلماسی و میدان دو بازوی قدرتمند محقق کننده منافع ملی و امنیت ملی حداکثری کشور خواهد بود.
با این حال حسین امیر عبداللهیان وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت خارجه روز یکشنبه گفت که این وزارتخانه در دولت 13 به میدان و دیپلماسی یک اندازه بها خواهد داد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته گذشت زمان به سود برجام نیست. همین موضوع رو با جلیل روشندل به بحث می‌ذاریم، کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا. آقای روشندل، مقامات آمریکا هم بارها به ایران هشدار دادن که زمان برای مذاکرات نامحدوده، یعنی جمهوری اسلامی رو میگن که در حال تعلل هست. این که حالا بعد از این مدت جمهوری اسلامی میگه گذشت زمان به سود برجام نیست، تهدید اطلاع رسانی روی سخن با کیست؟
با سلام، همونطور که شما هم اشاره کردید تعلل بیشتر از جانب ایران بوده، حالا به دلایل مختلف که من فکر میکنم عمدتاً بر سر دوراهی ادامه برجام و یا حرکت به سمت اتمی شدن بوده علت تعلل، یعنی مباحث داخلی بوده و در حالی است که بعضاً حتی فکر میکنم که برجام دیگه وجود نداره عملاً، به دلیل اینکه اگر آخرین صحبت‌های آقای رابرت مالی رو شما در نظر بگیرید که گفته امکان داره یک توافق خارج از برجام با ایران انجام بشه، یعنی شرایط رو در نظر میگیره که آمریکا داخل برجام نباشه و این خودش به نوعی خاتمه برجام هستش. به هر صورت به نظر میاد این صحبت سخنگوی وزارت خارجه در روزهای آخر مثلا وزارت آقای ظریف بیشتر هدفش داخلی هست و اینکه تکلیف رو روشن کنید بالاخره میخواییم بریم دنبال مذاکره یا نمیخواییم بریم، و ضمناً اینکه یک نوع آزمایش هست که ببینن که آیا طرف خارجی همچنان علاقه داره مذاکره بکنه و به خصوص اینکه اون شرایط متعددی که مطرح هست، مسائل منطقه‌ای و خواستایی که غرب به طور کلی از ایران داره، اونها داخل این برجام دیگه نمیتونه مذاکره بشه بنابراین با چه تفاهمی قرار هست که برجام رو دوباره احیا بکنن؟
آقای روشندل، به هر حال ایران در حال این ادعا رو مطرح میکنه که قرار نفت و پنس به آمریکا سفر کنه و محور اصلی گفتگوها هم ایرانه. آیا اسرائیل میتونه نقش و تأثیر مهمی روی مذاکرات تهران و واشنگتن داشته باشه؟
ببینید، شرایط رابطه آمریکا با اسرائیل با آمدن نفت و پنس تقریبا تغییر اساسی کرده. حالا اسرائیل در وضعیتی هست که اون خصومتی رو که به اصطلاح نتانیاهو نسبت به دولت آمریکا به نوعی نشون میداد نداره، بلکه یک مقداری محافظه‌کارانه تر عمل میکنه و در مقابل حمایت بیشتر میگیره از آمریکا. به تدریج خواستای اسرائیل هم گسترش پیدا کرده. در مورد ایران به خصوص، مسئله حضور منطقه‌ای ایران، تجارت بین‌المللی، آزادی تشکیرانی، اقدامات بی‌ثبات‌سازی، اینها چیزایی است که حالا اسرائیل داره روش تکیه میکنه، در حالی که در گذشته فقط اتمی شدن ایران نگران میکرد اسرائیل رو. به این ترتیب من فکر میکنم که در ملاقاتی که در پیش هست، یکی از مباحث جدای مسئله اتمی شدن که در هر حال و در هر شرایط اسرائیل با آن مخالفه، این هستش که از آمریکا بخوان که برای این مسائل اگر به توافق برسن در سر برجام، باید برای این مسائل یک فکری بشه که منطقه روی آرامش بگیره، به خصوص این که حالا دولت فعلی ادعای یک دست شدن داره و دولتیست که منظورم از دولت فعلی دولت ایران هستش که یک دست شدن رو مدعی هست و از طرف دیگه تمایلش به مسائل منطقه‌ای است، یعنی احتمال داره که حتی حضور منطقه‌ای خودش رو تشدید بکنه و یا مداخلات منطقه‌ای رو بیشتر بکنه، در حالی که ما میدونیم یک دولتی است که فاقد شفافیت است و فاقد پاسخگویی است. بنابراین یک بخشی از این نگرانی سخنگوی وزارت خارجه هم همین ملاقات نفتالی بنت با آقای جو بایدن هست که طی چند روز آینده صورت میگیره.
جلیل روشندل همراه ما بود، کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا. در سومین روز بررسی صلاحیت افراد مورد نظر ابراهیم رئیسی برای عضویت در کابینه، اعضای مجلس برنامه‌های چند وزیر پیشنهادی دیگر را شنیدند و در مواردی هم با بخشی از برنامه یا سابقه این افراد مخالفت کردند. افراد مورد نظر ابراهیم رئیسی برای تصدی وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون، دفاع، دادگستری و راه و شهرسازی کسانی بودند که در روز دوشنبه برنامه‌های خود را اعلام کردند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
این کابینه با این مدل معرفی کردن درست نیست. تخصص ها جای خودش نیست. میگن بابا این وزیر باید وزیر ارشاد میشد، این وزیر باید وزیر نفت میشد، او یکی دیگه باید نیست وزیر. همه جا به جا گذاشته شدن، او چند تاشون که جا به جا گذاشته شدن.
سومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 13 و انتقاد نمایندگان از انتخاب بعضی گزینه‌ها. جلسه روز دوشنبه البته با ادامه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت آغاز شد.
بنابراین ما ناچار به این هستیم که حتما واردات واکسن رو انجام بدیم و حتما از همه اونایی که بتونن واکسن وارد کنن، حتی بخش‌های غیر دولتی، برای این قضیه استفاده خواهیم کرد. این اولویت اول ما هست.
بهرام عین‌اللهی البته یکی از کسانی است که نامه درخواست ممنوعیت ورود واکسن خارجی کرونا را امضا کرده.
تو بحث واکسیناسیون شما تعارضات و تناقضاتی که وجود داره بین حرف مسئولین رو نگاه بکنی. یه روز همینا دوستانشون امضا کردن واکسن از اینجا وارد نشه، امروز میگن هر جا به ما واکسن بده وارد میکنیم. بالاخره مردم باید به کدوم این حرفا اعتماد بکنن؟
آقای عین‌اللهی هم همچون سایر مقامات پیشین و فعلی بهداشت، وعده واکسیناسیون عمومی را از یاد نبرد.
تا پایان بهمن امسال واکسیناسیون را تمام خواهیم کرد.
حجت عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد و نظریه پرداز تولید لامبورگینی ایرانی، به بهارستان آمده بود تا از صلاحیت خود برای تصدی وزارت کار و رفاه اجتماعی دفاع کند.
مدیران متخصص، انقلابی، با تجربه، جهادی شناسایی خواهند شد که بخشی از عملیات انجام شده و جایگزین خواهند شد.
حجت عبدالملکی اتفاقا یکی از کسانی است که به اعتقاد بعضی نمایندگان مجلس تجربه و تخصص لازم برای وزارتخانه مورد نظر را ندارد.
به صراحت به ایشون عرض کردم در جلسات تا دیروز اصلا قانع نشدم، بلکه تشدید شد که ایشون اشراف به محل ورودش به عنوان وزیر و سکاندار اجرایی این حوزه چند منظوره که مخلوطی از چند وزارتخونه است نداره.
سید جواد ساداتی نژاد از نمایندگان مجلس فعلی که به عنوان وزیر کشاورزی پیشنهاد شده هم به اعتقاد گروهی از همکارانش تجربه و تخصص لازم برای اداره وزارتخانه مورد نظر را ندارد.
نمایندگی 5 سال مجلس که عمدتاً آقای دکتر در کمیسیون آموزش مجلس بودن، 1 سال ایشون ریاست فراکسیون کشاورزی رو داشتن. خب اینم نکته دوم، معاونت پارلمانی کدام وزیر؟ وزیر علوم. معاون دانشجویی کجا؟ دانشگاه شهر کرد. دانشجویی یعنی سرکار با مسائل دانشجویی، به کشاورزی چه ربطی داره؟
روز گذشته صلاحیت 3 تن دیگر از یاران ابراهیم رئیسی هم مورد بررسی قرار گرفت. وزرای پیشنهادی دادگستری، دفاع و راه و شهرسازی که هیچ نماینده‌ای در مخالفت با آنها صحبت نکرد.
خوشحالم هستیم از این که در صحن مجلس تقریبا نزدیک 200 نفر از نمایندگان محترم در موافقت با ایشون ثبت نام کردند.
از این میان محمد رضا آشتیانی که برای وزارت دفاع پیشنهاد شده، ضمن تأکید بر ارتقاء ظرفیت‌های تولید موشکی و پهپادی، اشاره‌ای تلویحی هم به قصد نیروهای مسلح برای ورود به بازارهای نظیر خودروسازی داشت.
ما بر انتقال فناوری و سرریز توانمندی‌های صنعت دفاعی به بخش‌های غیر نظامی و تجاری سازی آنها به صورت هدفمند و منطقی با پرهیز از رقابت با بخش خصوصی تأکید داریم.
رستم قاسمی از فرماندهان سابق سپاه و وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد هم به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس آمد. آقای قاسمی وعده خود مبنی بر ساخت سالانه 1 میلیون مسکن را تکرار کرد و در حالی که با تکیه بر سابقه خود در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران شعار ما میتوانیم را تکرار میکرد، اعلام کرد که برای تحول حمل و نقل در کشور باید از سرمایه گذاری خارجی استفاده کرد.
با بودجه‌های عمومی و جاری کشور ما حتی یک آزاد راه هم نمیتوانیم بسازیم. شما آمار و ارقام را به خوبی میسازید. باید نگاهمون را عوض کنیم، به سراغ روش‌های متداول دنیا جهت حل مشکلات حمل و نقل کشور برویم. با آن روش‌های همچون سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مردم ایران خارج از کشور به کشورهای خارجی و روش‌های متداول فاینانس BOT BOO و روش‌های تهاتر این اقدامات بزرگ و این مگا پروژه امکان پذیر است.
قرار است امروز و فردا هم بررسی صلاحیت 8 فرد باقی مانده از فهرست پیشنهادی ابراهیم رئیسی ادامه پیدا کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی در مجلس ادامه دارد. همراه میشیم با احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، علی خامنه‌ای در روز تنفیذ به مجلس گفت که برای تشکیل کابینه باید سرعت عمل به خرج شد. آیا این به معنای رأی مثبت به همه مردانی است که نامشان در لیست پیشنهادی ابراهیم رئیسی است؟
ممکنه کابینه آقای رئیسی شبیه کابینه دوم آقای احمدی نژاد بشه که نمایندگان مجلس تصمیم داشتن به 8 وزیر رأی ندن، اما در نهایت به دلیل توصیه آقای خامنه‌ای فقط به 3 وزیر رأی ندادن. الان هم برخی از نمایندگان مجلس گفتن که 4 یا 5 وزیر عملا در معرض عدم رأی اعتماد هستند، ولی به هر حال با توجه به این توصیه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر این که کابینه سریع‌تر تشکیل بشه، ممکنه که به هر حال به تعدادی از اونها رأی بدن. بر اساس وضعیت فعلی، وزیر آموزش پرورش تاکنون وضعیت نامناسبی داشته، وزیر رفاه هم وضعیتش نامناسب هست و شاید به همین دلیل که آقای رئیسی در جلسه معرفی وزرا گفت که او امین رهبری هست که به نوعی نمایندگان رو تحریک بکنه که به او رأی بدن. از سوی دیگه وزارت رفاه به هر حال کرسی های هیئت مدیره زیادی در شرکت های زیر مجموعش داره و ممکنه که به هر حال بتونه که نظر نمایندگان رو جلب بکنه. برخی از وزرا هم به هر حال خیلی در فضای عمومی مخالفت ها علیهشون جدی نیست، ولی نظر کمیسیون های مجلس علیهشون منفی بوده، از جمله وزیر ورزش و جوانان. و به هر حال ممکنه که در روزهای آخر برخی از وزرایی که حالا تصور نمیشده رأی نیارن هم رأی نیارن، چون در این دوره به هر حال برخی از علاوه بر فراکسیون های سیاسی، فراکسیون های قومی هم فعال هستن و اون فراکسیون ها معترضن که چرا از این فراکسیون ها یا از اون قومیت ها به نوعی وزیر معرفی نشده.
آقای مهرابی، بررسی کلی داشتید در مورد چند وزیری که به هر حال در این چند روز مورد بررسی قرار گرفته صلاحیتشون، اما آن چیزی که مهمه اینه که چه مخالفت ها و موافقت هایی شده و چه بحث های کلی راجع به کابینه ابراهیم رئیسی مطرحه.
بحث ها در این دوره خیلی کم رونق بوده، به هر حال به این دلیل که ساختار مشخص هست و نمایندگان خیلی با دولت درگیر نمیشن. ولی چیزی که خود نمایندگان اصولگرا بر اون خیلی تاکید کردن این است که اکثریت وزرای آقای رئیسی سابقه سمت‌های کلان نداشتند و در اون حوزه عملاً پیش از این تخصص اجرایی نداشتند و به نوعی برای اولین بار هست که میخوان تجربه بیاندوزن، که نمایندگان مخالف این موضوع را در واقع ضعف کابینه آقای رئیسی میدونستن. در مقابل برخی از نمایندگان موافق این موضوع را نقطه قوت میدونستن و میگفتن که به هر حال کابینه آقای روحانی کابینه پیری بوده و این کابینه جوان هست و همینطور برخی گفتن که این کابینه دقیقا نماد همون دولت جوان و حزب‌اللهی هست که رهبر جمهوری اسلامی مد نظر داشته. ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت یکی از بحث‌هایی است که مطرح شده و به هر حال با وجود اینکه آقای رئیسی اعلام کرده که آقای مخبر معاون اولش مسئول تیم اقتصادی خواهد بود، از دیدگاه برخی از نمایندگان این به این معناست که عملاً خود آقای رئیسی در این باره مدیریتی نداره و وضعیت اقتصادی دولت رها خواهد شد. دیگر نکته این هست که به هر حال برای وضعیت فعلی کشور که بحث تحریم ها و فشار شدید اقتصادی هست، دولت عملا برنامه نداره و وزرا هم بیشتر بحث های کلی را مطرح کردن و در هر حوزه مشخص نیست که به هر حال با موضوع تحریم ها میخوان چه مقابله ای داشته باشن.
احسان مهرابی در کنار ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. در روزی که باز هم آمار رسمی وزارت بهداشت ایران حاکی از جان باختن بیش از 600 شهروند ایرانی به دلیل ابتلا به کووید 19 بود، رئیس سازمان نظامی پزشکی از درگذشت بسیاری از بیماران بدون آنکه تست داده باشند خبر داد، موضوعی که باعث می شود این افراد در فهرست مبتلایان به ویروس کرونا ثبت نشوند. محمد رضا ظفرقندی ضمن انتقاد دوباره از تاخیر طولانی در واکسیناسیون یادآور شد که هنوز گروهی از کادر درمان هم واکسینه نشدند. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
کرونا نگیرید.
مرگش 110 تن از مبتلایان به ویروس کرونا و ابتلای بیش از 38,000 تن دیگر در 24 ساعت گذشته بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت که بسیاری در صحت آن تشکیک می‌کنند و آمار واقعی را بیش از این اعداد می‌دانند. وضعیت در تهران پایتخت همچنان بحرانی است.
اشاره بکنم در حال حاضر در تهران 9725 بیمار در استان تهران بستری هستند در بخش کرونایی، از این مجموع قریب 2500 نفر در بخش مراقبت ویژه بستری هستند. سهم بیماران جدید بستری شده در 24 ساعت گذشته در تهران 2442 بیمار بوده که از اینها 243 بیمار هم در بخش مراقبت ویژه بدون بستری شدن به عنوان موارد جدید بستری.
آمارهایی که زد و نقیز به نظر می رسد. محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفته گواهی فوت تعدادی از قربانیان کرونا بر پایه بیماری کووید صادر می شود، اما چون تست از آنها گرفته نشده در آمار ثبت نمی شوند. سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در کشور را 3 تا 4 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت برآورد کرده بود. آقای ظفرقندی همچنین در گفتگو با خبرگزار ایسنا به افزایش درخواست مهاجرت کادر درمان اشاره کرده و گفته به 3000 نفر در سال رسیده. پیش از این برخی مراکز درمانی از جمله بیمارستان امام خمینی کرج شاهد اعتراض و اعتصاب کادر درمان به دلیل عدم پرداخت چند ماهه حقوق ها بودند.
همش دروغ شنیدیم، دو ساله که دویدیم همش دروغ شنیدیم.
در همین حال رئیس قوه قضاییه ایران از تعقیب قضایی کسانی خبر داد که آنها را خائنان به سلامت توصیف کرد.
داروهای تقلبی نمیدونم فرض میکنین که یا تقلبی به مردم میفروشن یا احتکار میکنن یا احیانا خدای نکرده اقداماتی میکنن که کار اون خادمان اصلی را کم نتیجه یا بی نتیجه میکنه یا کار اونها را مخدوش میکنه، بعد به اون جمع بزرگ خدمتگزار خدای نکرده خدشه‌ای وارد میشه. در اونجا هم دادستانهای محترم، دادستان کل کشور به عنوان مدعی عموم و یا اگر احیانا بازرسی کل کشور در اونجایی که لازم هستش، اگر کسانی که در این شرایط خیانت میکنن به سلامت مردم در هر مرحله، در قسمت پیشگیری، در قسمت درمان، در قسمت هر بخشی از این مسائل که خیانت میکنن، امروز کمکاری میکنن، کار بد میکنن، اینها هم را واقعا باید به جد دنبال کنن دادستانهای ما، بازپرسان ما و دادگاه‌های ما. که
این در حالی است که بسیاری در ایران عامل اصلی تشدید بحران کرونا در کشور را سیاست‌های غیر صحیح از جمله در زمینه خرید واکسن میدانند.
جای عزیزم اینجا ما میدن اونا خدای کسی بود از من گرفتن بزاشتن واکسن بیامن جونم در میاد انتقامشو بگیرم.
دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت ایران هم در توییتی اعلام کرد که برخی خبرهای منتشر شده درباره خرید واکسن فایزر به تعبیر او خالی بندی است.
اگر شنیدید که 20 میلیون دوز واکسن حاضر از کوواکس قابل ارائه است، شما با یک خالی بندی مواجه شدید. جدی نگیرید.
در حالی که روند واکسیناسیون در ایران با تأخیر بسیار زیاد آغاز شد و تنها طی روزهای گذشته کمی سرعت گرفته، در مناطق فلسطینی این روند به خوبی پیش رفته، به گونه ای که تشکیلات خودگردان برای تشویق مردم به دریافت واکسن سیاست‌های جدیدی اتخاذ می‌کند.
اتخذ مجلس الوزراء قرارا،
شورای وزیران تصمیم گرفت به کارمندان رسمی که از دریافت واکسن امتناع می کنند تا پایان همه‌گیری مرخصی بدون حقوق بدهد.
سازمان غذا و داروی آمریکا هم برای اولین بار مجوز کامل استفاده از واکسن تولیدی مشترک فایزر و بیونتک را صادر کرد، واکسنی که دسامبر 2020 مجوز اضطراری دریافت کرده بود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
وضعیت بحرانی در ایران، هر دو دقیقه یک نفر در ایران جانش رو با کرونا از دست میده. نه تنها واکسن که دارو و تخت بیمارستان هم کمه. کاظم عطاری امر ماست، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، روز گذشته رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستور داد که با کسانی که با سلامت مردم خیانت میکنن قاطعانه برخورد بشه. واقعا در این شرایط کرونا، نبود واکسن، ایجاد بازار سیاه دارو، چه کسی به مردم خیانت میکنه؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، متاسفانه سوابقی که خب در قوه قضاییه، چه از زمانی که رئیس فعلی قوه قضاییه تو معاونت این قوه بود، چه ایشون سخنگو بود و قبلش، اینجور صحبت ها فقط به نظر میرسه که یک در واقع شو تبلیغاتی باشه و در عمل تأثیری در این وضعیت ایجاد نکنه و ممکنه که حالا افراد رده ششم و هفتم رو حداقل برای ظاهر هم شده برخوردهای باشون بشه، ولی هیچگاه با سرچشمه های این خیانت ها که مورد سوال شما بود هیچگاه برخوردی نخواهد شد، به دلیل اینکه این سرچشمه ها نفوذ دارن و در واقع رؤسا و دستور دهندگان این قوه هستن و کسانی هستن که فعلا چنگ اندازی کردن به تمام ارکان بهداشت و درمان و بخش های دیگه جامعه و همین دلیل خب انتظار نمیره که این صحبت ها واقعا گرهی از این مشکل حل بکنه و در واقع به نظر میرسه اگه بخوام دقیق به سوال شما جواب بدم این هست که این خیانت ها و این مشکلات سرچشمه در نحوه حکومت ایران داره، نحوه زمامداری اینها داره، که بخش‌های مهم تصمیم گیری در دست مافیایی هست که فقط به سود خودش فکر میکنه و جان مردم خیلی براش اهمیت نداره. و علاوه خب تصمیمات مقطعی هم که آقای خامنه‌ای گرفتن یا زیر دستان ایشون متاسفانه تأثیرات مستقیمی داشته و میشه گفت یکی از بخش‌های اصلی این خیانت‌ها در تصمیمات اینها نهفته است.
آقای دکتر، به مافیا اشاره کردین، آدم‌هایی که اصلا واقعا در طب و در علم بهداشت و درمان هیچ سررشته‌ای ندارن در این موضوع دخالت میکنن. برای مثال در شرایطی که بیماران دارن از کرونا حتی بدون گرفتن تست کرونا میمیرن، هنوز فرمانده سپاه میگه به دشمن برای ورود واکسن اعتماد نداریم. او گفته هم از همون روز اول کرونا به طور فوری کمبودها رو غلبه کردیم. ببخشید، با این عقاید وضعیت کرونا در ایران چه چشم‌اندازی داره؟
بله، همطور که اشاره فرمودید اینها بخش‌هایی هستند که برای مردم ما تصمیم می‌گیرند. اینها هستند که علارغم تبلیغات به ظاهر باز هم تصمیم نهایی رو می‌گیرند. در شرایطی که الان وزیر پیشنهادی کسی هست که رئیس بسیج پزشکان بوده و هست و از طرفی معاونت درمان سپاه رو داشته، این صحبت‌های فرمانده سپاه طی روزهای گذشته به نظر می‌رسه که ایشون میخواد اون فرماندهی خودش رو دوباره در واقع به رخ بکشه و بگه که علارغم همه این صحبت‌ها تصمیمات با ما هست. لازم به گفتن نیست که چه تأثیرات منفی صحبت‌ها آقای سلامی یا بقیه مسئولین سپاه و عملکرد اونها در واقع بر بحران کرونا گذاشته. از مسائلی مثل رونمایی کردن از انواع واکسن‌ها، از کرونا یاب، از برخوردهایی که به صورت در واقع گفتن سرکوب کرونا هست، اقدامات اونها، جلوگیری از قرنطینه ها که سپاه بخش عمده و مهمی از تصمیمات بر عهده اون بود، همه اینها نشون میده که همچنان پاشنه داره بر همون چرخ میچرخه و بر همون پایه داره میچرخه و به نظر نمیرسه با وجود این گونه افکاری که شما اشاره فرمودید ما تحولی در بحران کرونا و این وضعیت رو شاهد باشیم.
سپاس از کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلام.
اما در حالی که شرایط نابسامان امنیتی و ادامه ناامنی و تیراندازی در اطراف فرودگاه کابل باعث مطرح شدن احتمال تمدید مهلت خروج نیروهای آمریکایی و همپیمانانش از افغانستان شده، سخنگوی طالبان ضمن مخالفت با چنین موضوعی آن را خط قرمز گروهش خواند. در همین حال ذبیح الله مجاهد ادعا کرده که کسانی که از این کشور خارج شدند در صورت بازگشت در امان خواهند بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
گشت‌زنی نیروهای طالبان در اطراف فرودگاه کابل همزمان با ادامه نارامی‌ها در داخل و بیرون از فرودگاه این شهر. دیروز یک سرباز افغان در درگیری میان افراد مسلح و نیروهای بین‌المللی کشته شد. هویت افراد مسلح و نحوه کشته شدن سرباز افغان اعلام نشده. ادامه این وضعیت و زمزمه‌هایی از احتمال تمدید حضور نیروهای بین‌المللی بعد از مهلت 31 اوت 9 شهریور ماه رهبران طالبان را نگران کرده. سخنگوی طالبان هشدار داده که عدم خروج نیروهای بین‌المللی تا تاریخ تعیین شده خط قرمز این گروه خواهد بود.
رئیس جمهوری بایدن به توافقی اشاره کرده که بر اساس اون اونها همه نیروهاشون رو تا 31 اوت خارج میکنن. اگر تمدید کنن به این معناست که اونها اشغال این سرزمین رو تمدید میکنن. اگر اونها قصد ادامه اشغال داشته باشن این باعث عکس‌العمل خواهد شد.
صحبت‌های این مقام طالبان واکنشی است به سخنان یک شنبه شب رئیس جمهوری آمریکا. جو بایدن ابراز امیدواری کرد که عملیات خروج شهروندان آمریکایی و همکاران افغانشان تا 9 شهریور به پایان برسد، اما احتمال تمدید این مهلت را رد نکرد. کاخ سفید شمار افرادی که در یک هفته گذشته از فرودگاه کابل خارج شدند را 30,000 نفر اعلام کرده. قرار است امروز رهبران 7 کشور قدرتمند جهان معروف به G7 شامل آمریکا و متحدانش درباره وضعیت افغانستان و فرودگاه کابل گفتگو کنند. همزمان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه نسبت به سرازیر شدن اسلامگرایان افراطی به داخل مرزهای کشورهای آسیای میانه و روسیه از داخل افغانستان ابراز نگرانی کردند.
رئیس جمهوری پوتین و دیگر رهبران نگرانی خود را درباره حضور پررنگ گروه خلافت اسلامی در افغانستان اعلام کردند که خطری برای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی خواهد بود.
مردم افغانستان همسایه ما هست.
در ایران وزارت خارجه این کشور گفته که با همه گروه‌های سیاسی افغانستان در ارتباط است و از همه طرف‌ها خواسته بدون جنگ مشکلات را حل و فصل کنند. تهران اما در روزهای گذشته طالبان را بخشی از واقعیت افغانستان دانسته و در تریبون‌های رسمی از تغییر رویه طالبان در حکومتداری صحبت کرده. این تصاویری است از اتباع افغانستان که پس از پیشروی طالبان به ایران گریخته بودند. مقام‌های تهران می‌گویند که همه این افراد را که در میانشان سربازان ارتش ملی افغانستان هم دیده می‌شد، به کشورشان بازگرداندند. ایران همچنین صادرات بنزین و گازوئیل به افغانستان را پس از آنچه درخواست طالبان اعلام شده از سر گرفته. تهران می‌گوید که طالبان تعرفه بر واردات سوخت از ایران را 70% کاهش داده. با وجود ابراز امیدواری برای برقراری ثبات و امنیت در افغانستان، نگرانی‌ها از آغاز درگیری‌ها در پنجشیر افزایش پیدا کرده. این تصاویری است از تخلیه غیرنظامیان از روستاهای بیرون منطقه پنجشیر، جایی که شبه نظامیان طالبان تهدید کردند که با نیروهای احمد مسعود، فرمانده نیروهای مقاومت علیه طالبان، وارد جنگ شوند. الله اکبر! بیش از 2 دهه پیش احمد شاه مسعود، پدر احمد مسعود، در این دره‌ها و کوه‌ها سال‌ها در مقابل حکومت طالبان مقاومت کرد. میراثی که حالا فرزند او هم امیدوار به تکرار آن است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
پخش تصاویر و فیلم‌هایی که ظاهراً از طریق دوربین‌های مداربسته زندان اوین ضبط شده، تصویر تازه و کمتر دیده شده‌ای از درون این زندان به دست می‌دهد. ظاهراً یک گروه از هکرها با عنوان عدالت علی با نفوذ به شبکه اطلاعاتی این زندان، کنترل دوربین‌ها و صفحات نمایش را در اختیار گرفته و تصاویر را از بخش‌های مختلف این زندان ضبط و منتشر کردند. این گروه ادعا کرده که تصاویر بیشتر و حساس‌تری را هم در اختیار دارد که به زودی منتشر خواهد کرد. مهدی بیگ گزارش می‌دهد.
تصاویر دوربین‌های هک شده زندان اوین تهران. از زندان‌های جمهوری اسلامی که توصیف برخوردهای خشن و غیر انسانی زندانبانانش را از زبان بسیاری از زندانیان پیشین شنیده بودیم، اما شنیدن کی بود مانند دیدن. تصاویری که در بیشتر آنها این زندانی نحیف و رنجور دیده می شود، به نظر حتی قادر به راه رفتن هم نیست. و این برخورد زندانبانان، تصاویری که شاید بشود تنها آنها را با واژگانی مثل خشونت، بیرحمی، نقض حقوق بشر و کرامت انسانی توصیف کرد. و حتی بی تفاوتی این روحانی که بسی تأمل برانگیز است. و این اتاق که شاید حتی کسانی که سالها در این زندان محبوس بودند هم آن را ندیده باشند. اتاق کنترل زندان و در نهایت ظاهر شدن این جملات بر روی مانیتورها. زندان اوین، لکه ننگی بر عمامه سیاه و ریش سفید رئیسی. اعتراضات سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی. حمله سایبری که گروهی به نام تپندگان با انتشار این تصاویر آن را به گروهی دیگر به نام عدالت علی نسبت داده. عدالت علی نام تازه است و جزئیات بیشتری در مورد فعالیتش نمی دانیم. اما نام تپندگان را پیشتر هم شنیده بودیم. اولین بار شاید حدود 3 سال پیش. مسافرانی که 3 خرداد 97 در فرودگاه بین المللی مشهد بودند، ناگهان این تصاویر را روی مانیتورها دیدند. تصاویری نمادین از اعتراض‌های دی ماه 96. اعتراضات ضد حکومتی که از خود مشهد شروع شد و بلافاصله به شهرهای دیگر رسید. پاسخ حکومت، کشتار و بازداشت گسترده معترضان. تپندگان خود را یک گروه هکر و فعال مدنی معترض یا به اصطلاح هکتیویست معرفی می کنند. این ویدیویی که در آن بعد از هک مانیتورهای چند فرودگاه در مورد هدفشان توضیح دادند.
ما می خواستیم پشتیبانی خود از اعتراضات سراسری که به ماه پیش در مشهد آغاز شد را اعلان کنیم و دست به اقدامی در حمایت از پدران خود بزنیم. در این ترتیب به هم پیوستیم و گروه تپندگان را تشکیل دادیم.
بعد از آن این گروه در چند اقدام دیگر برخی از وبسایت‌های مرتبط با حکومت را هم هک کرد و با انتشار اسناد گاه بسیار محرمانه تلاش کرد افشاگری کند. اما هک دوربین‌های زندانی مثل زندان اوین در مورد سیستم‌های امنیت سایبری جمهوری اسلامی به ما چه می‌گوید؟
مهمترین چیزش این هستش که شما اولین بار هستش که محتوای در مورد زندان‌های ایران، حالا خب مخصوصا یکی از معروف‌ترین زندان‌های ایران زندان اوین هستش، می‌بینیم و خب این برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی میشه گفت. و نکته بعدش این هستش که این هک نشون میده که برخلاف اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنن که ما با توسعه اینترنت ملی و طرح داشتن طرح سیانه میتونیم امنیت کاربر بیشتر کنیم، میبینیم که حتی با وجود این که میدونیم سازمان‌های دولتی و از جمله شبکه زندان اوین روی شبکه ملی اطلاعات ایران قرار داره یا همون اینترنت ملی قرار داره، همچنان هکرها میتونن اینجوری دیتا رو در دسترسی پیدا کنن و بر روی اینترنت منتشر کنن.
انتشار این تصاویر تنها چند روز پس از انتشار گزارش سالانه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل. گزارشی که در آن به شرایط بد زندان‌ها و رفتار خشونت آمیز با زندانیان هم اشاره شده بود. و این شاهدی که شاید از غیب رسید. مهدی بیگی، رادیو فردا.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در یک گزارش 52 صفحه‌ای زیر عنوان برنامه پیشنهادی برای اصلاحات اقتصادی، ناهنجاری‌های عمده اقتصادی ایران را بررسی کرده و برای مقابله با دشواری‌های بزرگی که برای مردم و معیشت اونها به وجود اومده راه حل‌هایی را پیشنهاد کرده. این برنامه را با فریدون خاوند بررسی می‌کنیم، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، اتاق ایران وضعیت عمومی اقتصاد کشور رو چطور می‌بینه و در توضیح این وضعیت به چه نکاتی اشاره داره؟
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران که می‌دونید بخش بزرگی از فعالان بخش خصوصی رو در بر می‌گیره، به مناسبت آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی نوشته شده و در مجموع این گزارش بررسی علمی و آموزنده‌ای است که ناظران مسائل ایران و همینطور فعالان و کارشناسان و محافظ دانشگاهی میتونند از اون استفاده بکنند و من مطالعه اون رو به خصوص با آقای رئیسی و اعضای تیم اقتصادیش توصیه میکنم. جمله ای است در مقدمه این گزارش که هشدار دردناکی است برای همه ایرانی ها. گزارش اتاق ایران میگه که سهم کشور از اقتصاد جهانی در 40 سال گذشته به نصف کاهش پیدا کرده. جمله دیگری هست در همین گزارش که دانستن اون به خصوص برای رهبران جمهوری اسلامی مهم هست و اون این که از سال 1396 به این طرف بیش از 50% مردم کمتر از 2100 کالوری در روز مصرف میکنن. 2100 کالوری همونطور که میدونین حداقل مقدار کالوری است برای هر نفر. این به اون معناست که از دیدگاه مرکز پژوهش اتاق ایران 50% ایرانی ها زیر خط فقر هستند. از دیدگاه این مرکز ایران به این روز افتاده چون که نرخ رشدش بسیار ضعیف بوده، از جمله صفر بوده در 10 سال گذشته. بعد از ونزوئلا و زیمبابوه و سودان در حال حاضر بالاترین نرخ تورم دنیا رو داره و از هر 100 نفر جمعیت اون فقط 45 نفر در بازار کار مشارکت دارن که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در دنیاست و همینطور نرخ سرمایه گذاری در ایران بسیار پایین است، از جمله در 10 سال گذشته که اغلب منفی بوده.
خب من واقعا نمیدونم الان با این آماری که شما دادین چه میشه گفت، اما آیا اتاق ایران در گزارش خودش راه حل‌هایی رو هم ارائه میده برای مقابله با این وضعیت واقعا اسفباری که شما اون رو توصیف کردید؟
مرکز پژوهش اتاق ایران سه بسته سیاستی پیشنهاد میکنه برای ایجاد اعتماد در بین فعالان اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری و حمایت از خانوارها با محورهایی که همیشه مورد تاکید قرار میگیرند، مثل کاهش تورم، مقابله با فساد و رانتخاری، ایجاد فضای رقابتی، رفع تنگناهای ارزی، توسعه صادرات و غیره. ولی یکی از مهمترین نکات مورد تاکید دیپلماسی اقتصادی قوی در خدمت تعامل با جهان و رفع تحریم هاست و اینکه به قول این مرکز پژوهش‌های اتاق بدون رفع تحریم نمیشه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کشور رو رفع کرد.
آقای خاوند، چه نکاتی از نظر شما مورد غفلت قرار گرفته در این گزارش؟
به نظر من مهمترین نکته‌ای که در این گزارش به اون اشاره نشده، آشتی ناپذیر بودن نظام سیاسی کشور هست با اصلاحات اقتصادی. کافیست به تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی نگاهی بیاندازیم، میبینیم که اینها بر پایه تعهد به ولایت فقیه انتخاب شدن، نه به دلیل تخصص و صلاحیتشون.
فریدون خاوند همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقام فرانسه. فوتبالیست‌های ایرانی پس از 8 سال ممنوعیت حضور در امارات بار دیگر در لیگ فوتبال این کشور حضور پیدا کردند. در این باره همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، ابتدا احمد نوراللهی و حالا مهدی قایدی، از جزئیات و علت این بازگشت بیشتر برامون بگو.
درود رو یا دو بازیکنی که اسم بردی ملی پوش هستند و ستاره‌های پرسپولیس و استقلال بودند در فصل‌های اخیر، حالا هر دو به تیم شباب الاهلی پیوستن که البته سرمربی اماراتیشون مهدی علی ایرانی تباره و این مسئله هم بی تاثیر نبوده در این که پس از 8 سال وقتی که لیگ امارات عنوان خودش رو تغییر داد، اون حساسیت‌های اجتماعی سیاسی موجود برطرف شد و دیگه بازیکن‌های ایرانی میتونن برگردن به لیگ متمول امارات که از لحاظ امکانات و سخت افزاری هم خب جزو بهترین لیگ‌های آسیاست و پیش از این محرومیت 8 ساله اغلب ستاره‌های تاریخ فوتبال ایران خصوصا از دهه 80 به بعد تجربه حضور در امارات رو ولو برای یک فصل داشتن. حالا در این سال‌ها حتی دیدیم که مثلا ضیاء صبع بازیکن اسرائیلی هم در امارات بازی می‌کنه، اما ایرانی‌ها در اونجا حضور ندارن و به این ترتیب بازار پر رونق فوتبال امارات هم درهاش به روی بازیکنان ایرانی باز میشه و میتونن در اون کشور حضور پیدا کنن. حالا دو ملی پوش ایران این مسئله رو افتتاح کردن. آخرین نفر محمد رضا خلعتبری بود که حتی بازی هم نکرد و قرارداد فسخ شد به خاطر همون تغییر نام و از تیم عجمان جدا شد، به پرسپولیس برگشت، اما حالا دیگه این محدودیت از میون برداشته شده.
مرسی. اما کیمیا یوسفی، پرچم‌دار کاروان ورزشی افغانستان در المپیک توکیو که در مشهد زندگی میکنه، درباره تأثیر طالبان بر ورزش زنان در این کشور صحبت کرده. خانم یوسفی دقیقا به چه مواردی اشاره کرده؟
بسیار تلخ. زنی که به تازگی در المپیک توکیو پرچم‌دار کاروان ورزش افغانستان بود، نماد یک ملت بود، حالا حتی نمیتونه به افغانستان بره. این وضعیت تأسف‌باریه که اونجا رخ داده. خانم یوسفی در مشهد به دنیا اومد و اونجا بزرگ شده، اما هر سال چندین بار برای مسابقات و برنامه‌های ورزشی و غیره به افغانستان میرفت. جالبه که بعد از المپیک وقتی برگشتن کابل، قصد داشت اونجا بمونه مدتی برای برنامه‌ریزی و آموزش ورزش، توسعه ورزش در افغانستان. یک شب پیش از اون که ماجراهای فرودگاه کابل پدید بیاد، به اصرار فدراسیون دو و میدانی افغانستان کابل رو ترک کرد و به مشهد برگشت و بلافاصله فرداش که فرودگاه بسته شد و اون حوادث رخ داد و یوسفی بسیار ابراز نگرانی کرده از وضعیت افغانستان و خاص مسئله ورزش زنان که فعلا هیچ خبری از اون نیست و هیچ صحبتی هم نشده و بعیده که بخواد ورزش زنان افغانستان مجددن از سر گرفته بشه با ادامه این وضعیت.
مهدی، خیلی هم کوتاه به پاداش نقدی مدال‌آوران ایران در المپیک توکیو بپردازیم که انتقادهای زیادی در موردش منتشر شده.
برندگان مدال طلا، حالا نقره برنز رو بهش اشاره نمی‌کنیم، وقت نیست، برنده مدال طلا 2,300,000,000 تومان پاداش نقدی و ارزش جمعاً که در قیاس با حتی 10 سال گذشته ایران که میتونستن با همین مبلغ ورزشکارا خونه‌ای بخرن و وضعیت معیشتیشون رو بهبود ببخشن، الان دیگه از این خبرا نیست و به همین خاطر اعتراض شده. مقایسه کنیم با خانم دیاز وزنه‌بردار فیلیپینی که 600,000 دلار بابت مدال طلا و 2 آپارتمان که یکی از اونها آپارتمان بسیار مجللیه به عنوان پاداش دریافت کرد. طبیعتاً دیگه حتی طلای المپیک هم نمیتونه گره از وضعیت بغرنج اقتصادی ورزشکاران نخبه ایرانی باز کنه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
اسکای لب نخستین ایستگاه پژوهشی ناسا در بین سالهای 1973 تا 1979 در فضا بود. حالا قرار است در هفته‌های آتی فیلم مستندی از موفقیت‌های علمی و فناوری در این ایستگاه فضایی برای جمعی از فضانوردان به نمایش گذاشته شود. این فیلم با نام در جستجوی اسکای لب پیروزی فراموش شده آمریکا اولین بار در سال 2019 میلادی اکران شد و شامل تصاویر دیده نشده از ماموریت‌هایی است که به اکتشاف فوت مهمی در مورد منظومه شمسی، فضا و کهکشان انجامید. گزارش ببینیم درباره این فیلم مستند.
اسکای لب نخستین ایستگاه پژوهشی ناسا در فضا قرار است در یک فیلم مستند به نمایش گذاشته شود. مأموریت‌هایی که در بین سال‌های 1973 تا 1979 میلادی در این ایستگاه انجام شد، اطلاعات ارزشمندی در مورد زمین، خورشید، فضا و جهان در اختیار محققین قرار داد. اسکای لب در تابستان سال 1979 میلادی در صحرای استرالیا سقوط کرده. این فیلم مستند که در جستجوی اسکای لب پیروزی فراموش شده آمریکا نام دارد، شامل تصاویر دیده نشده از موفقیت‌های علمی و فناوری در ایستگاه فضایی و فضانوردان ناسا است. این فیلم اولین بار در سال 2019 میلادی اکران شد و قرار است اواخر ماه اوت در جمع فضانوردان ناسا به نمایش گذاشته شود.
این فیلم رو درست کردم چون فضانوردانی که اون زمان به فضا سفر کرده بودن به فراموشی سپرده شدن و این منو ناراحت میکرد. به همین دلیل عنوان فیلم پیروزی فراموش شده آمریکاست. در موردش تحقیق کردم و این واقعا یک پیروزی بوده، حتی سقوطش در صحرای استرالیا.
علاوه بر نمایش این فیلم، قرار است یک جلسه گفتگو با فضانوردان ناسا در مورد تجربه زندگی در فضا نیز برگزار شود. مأموریت‌هایی که فضانوردان در مدت 24 هفته در اسکای لب انجام دادند، به اکتشافات مهمی در مورد منظومه شمسی، فضا و کهکشان انجامید.
با وجود شرایط سیاسی آمریکا و روسیه در اون زمان، اونها موفق شدن مأموریت رو بدون نقص انجام بدن. این نشونی از هوش انسانه. به نظرم در دراز مدت مردم متوجه میشن تنها راه پیشرفت در فضا با همکاری همدیگه است.
کارگردان این فیلم مستند امیدوار است جوانان با دیدن آن متوجه اهمیت سفر به فضا شده و به درک درستی از علم برسند. او همچنین معتقد است حتی سقوط اسکای لب در زمین نوعی موفقیت در علم محسوب می شود، زیرا این اتفاق موجب شد محققین در مورد سقوط دیگر اجسام فضایی به زمین اطلاعات ارزشمندی به دست بیاورند.
رسیدیم به بخش مورد روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری این طرح رو منتشر کرده و نوشته که این طرح ترکیبی است از چهره های 120 نفر از پزشکان، پرستاران و کادر درمان و شبکه بهداشت که در جریان شیوع کرونا در ایران جان خودشون رو از دست دادن. در گزارش روزنامه همشهری آمده که دست کم 300 نفر بنابر اعلام سازمان نظام پزشکی از میان پرستاران و پزشکان در طی دوره شیوع کرونا جان خودشون رو از دست دادن. این آمار مربوط است به تا اوائل زمستان سال 99 و بعد از اون هم ده ها نفر پزشک و پرستار دیگر هم جان خودشون رو از دست دادن. در واقع بعد از زمانی که در ایران واکسیناسیون بسیار کند به شکل تبلیغاتی آغاز شد، آمار جدیدی هیچ کدوم از نهادهای صنفی یا حکومتی از جانباختگان کادر درمان منتشر نکردند، ولی به دلیل اینکه واکسیناسیون کادر درمان به طور کامل انجام نشده در روزهای اخیر هم بسیاری از پزشکان، پرستاران، کادر درمان و علوم آزمایشگاهی جان خودشون رو از دست دادن بر اثر موج پنجم کرونا در ایران. هم شهری با در گزارش خودش که تیترش هست داغ جدیدی بر دلمان نگذارید نوشته که شماری از خانواده های پزشکان و پرستاران جانباخته در جریان مقابله با کرونا میگن که علاوه بر اینکه حقوقاشون قطع شده، وعده ای هم که داده بودن که اینها رو تحت نظر بنیاد شهید حقوق جدیدی براشون در نظر بگیرن، اون هم در مورد بسیاری از این خانواده ها محقق نشده و هیچ حقوقی به اونها پرداخت نمیشه. نکته دیگری که در گزارش دیگری از روزنامه همشهری آمده اینه که شیفت های طولانی، اضافه کاری اجباری، جان باختن همکاران، مرگ بیماران و دوری از خانواده، ابتلای خود و اطرافیان سبب شده که مشکلات بسیار زیادی برای کادر درمان، پزشکان و پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان در ایران به دلیل طولانی شدن مقابله با کرونا در ایران ایجاد شده برای این خانواده ها. روزنامه کیهان که تحت نظر مستقیم نماینده علی خامنه‌ای منتشر میشه از رکورد شکنی پی در پی کرونا گزارش داده و نوشته که حالا که رهبر جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه‌ای گفته که کرونا اولویت اول کشوره، بعد چرا مسئولان اقدامی نمی کنن؟ همین روزنامه در 19 دی ماه سال 99 وقتی علی خامنه‌ای اعلام کرد که واردات واکسن کرونا از نوع فایزر و همچنین واکسن مدرنا و واکسن های ساخت انگلیس و آمریکا ممنوع هست به ایران، یکی دو روز بعد این تیتر رو زد، هشدار 2000 پزشک و متخصص درباره عوارض واکسن آمریکایی و انگلیسی. البته این 2500 پزشک وجود خارجی نداشتن، شاید حدود 100 و خورده ای پزشکانی بودن که اغلبشون پزشک بسیجی بودن، از جمله وزیر بهداشتی که ابراهیم رئیسی پیشنهاد کرده. کیهان علاوه بر این نوشته بود که انتظار میره علاوه بر ممنوعیت واکسن انگلیسی و آمریکایی و فرانسوی، سعی بکنید که از کشورهای دیگر هم واکسن وارد ایران نشه چون قابل اعتماد نیست. این نوشته صفحه اول روزنامه کیهان هست که بخشی است که آمده، ولی حالا این روزنامه میگه که رکورد شکنی شده در ایران و هر روز شمار جانباختگان افزوده میشه، در حالی که خود کیهان هم یکی از مقصران و متهمان عادی سازی کرونا در ایران و بروز این فاجعه است.
جوانی داستان کوتاه می نوشتم و فریفته شیوه های نو بودم، اما باز نمی دانم چه شد که از سینما سر در آوردم. از 40 سال پیش که فیلم ساختن را به عنوان حرفه برگزیدم، به مرور دریافتم که زندگی در عالم واقع فرق دارد با زندگی در عالمی به اسم سینما. بیشتر نمیشناسم، هنری که در جوامع سانسور زده تولید میشه و هنری که در جوامع بدون سانسور تولید میشه. هنرمند چون نمیتونه حرفشو بزنه، نمیتونه عقاید خودشو بیان بکنه، باید یک راه غیر مستقیمی رو طی بکنه، به عبارتی باید با نگفتن حرف بزنه. سانسور همیشه در هر جایی که میخواد وارد شه از پنجره اخلاق وارد میشه. هنر نویسندگی مدرن اگر میخواییم بفهمیم، معناش در اون چیزی نیست که نوشته، در اون سفیدی لابلای سطراشه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.